سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست خبرها، شورای امنیت ملل متحد امروز درباره اوضاع سوریه یک نشست اضطراری برگزار می کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منابع مختلف دیپلماتیک گزارش داده که مذاکرات این نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. این نشست یک روز پس از سرنگونی حدود نیم قرن حکومت خاندان اسد در سوریه و واگذاری قدرت به نیروهای مسلح مخالف دولت برگزار می شود. بشار اسد و خانوادهش پس از سقوط دمشق به مسکو رفتند و رسانه های دولتی روسیه گفتند که مسکو به او پناهندگی بشر دوستانه داده است. چندین کشور غربی از سقوط رژیم بشار اسد به عنوان تحقق عدالت یاد کرده و گفتند که مردم سوریه از رنج و مصیبت نجات یافتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شده که رژیم اسد ده هزار نفر را شکنجه کرده و به قتل رسانده و سقوط این رژیم را فرصت تاریخی برای مردم سوریه دانسته تا آینده بهتر برای خود بسازند. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی که کشورش به بیش از 1,200,000 پناهجوی سوریه پناه داده، بشار اسد را مسئول کشتار هزاران انسان بیگناه دانسته و ابراز امیدواری کرده که سوریه به صلح و ثبات برسد. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا هم بر حل سیاسی بحران، تأمین صلح و ثبات و حفاظت از اقلیت‌ها و غیر نظامیان در سوریه تاکید کرده است. بر اساس گزارش ها بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رفتند و به این کشور پناه بردند. بشار اسد بیش از 24 سال بر سوریه حکومت کرد، اما بخش عمده دوره حکومت او با جنگ داخلی و جنگ های نیابتی ایران و عملیات ضد تروریسم سپری شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که روسیه و ایران در موقعیت ضعیفی قرار گرفتند و روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود به نام تروس از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که به جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین پایان دهد. و این اظهارات را در زمانی بیان کرد که حکومت بیش از نیم قرنی خاندان اسد در سوریه که مورد حمایت ایران و روسیه بود فرو پاشید و قدرت به دست مخالفان قرار گرفت. ترامپ گفت که روسیه و ایران از بشار اسد دیکتاتور سوریه حمایت نمی کنند، زیرا اکنون در موقعیت ضعیفی قرار دارند. ترامپ گفت که روسیه به دلیل جنگ اوکراین و وضعیت اقتصادیش و ایران به دلیل جنگ با اسرائیل ضعیف شده اند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان یا UNHCR میگوید که قرار است در زمستان جاری 175 هزار تن از بجا شدگان داخلی کمک های زمستانی دریافت کنند. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه یکس خود یا تویتر سابق نوشته است که این کمک ها شامل کمپل، وسایل آشپزخانه و ترپال می باشد و با همکاری آژانس همکاری بین المللی توسعه چین و سفارت چین در افغانستان توزیع خواهد شد. این کمک ها در حال توزیع خواهد شد که در سال جاری حوادث طبیعی مانند سیلاب، باران های شدید و طوفان ها باعث تخریب خانه های زیادی از مردم در برخی ولایات افغانستان شده است. مطالب مهم این برنامه: طالبان با استقبال از سقوط سوریه به دست شورشیان به این گروه توصیه کرده که سیاست عفو عمومی را در پیش گیرند. در این باره گفتگو کردیم با غوث جانباز، آگاه امور بین الملل.
طالبا خوشی را که اظهار می کنند، فکر می کنم یک خوشی کاذب است. بسیار وقت است که هنوز به پایکوبی و شادمانی بپردازند.
روزهای پایانی سال تعلیمی در ولایت‌های سرسیر، دخترانی که از صنف ششم فارغ می‌شوند از آینده نامعلوم آموزشیشان به دلیل ممنوعیت طالبان ترس و نگرانی دارند.
در آینده دفتر شما از کدکی آرزو می بود که بتوانم به مردم خود خدمت کنم ولی تمام آرزو هایم به خواب کیفتان شد و باد رفت.
و برگزاری دور ششم لیگ بزکشی افغانستان در کابل، اما رئیسان فدراسیون بزکشی برخی ولایت ها از خرید چاپندازان ولایتشان از سوی دیگر ولایت ها شکایت دارند.
اکثر ولایت ها را پیزدارا پلوانایشان نگرفتند. واضح میشد که هر ولایت قطعی پلوان خودش قطعی هست خودش اشتراک میکرد و مزدار و شیردار میموند.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. ساعت 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. ممنون که با رادیو آزادی هستند. میپردازیم به مطالب برنامه. حکومت طالبان به گروه هیئت تحریر شام پیشنهاد کرده که سیاست عفو عمومی را در پیش گیرند. هیئت تحریر شام رهبر شورشیان سوری در دست دارد و با تازگی در سوریه قدرت گرفته. از سوی آمریکا و بیشتر کشورها به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دمشق پایتخت سوریه دیروز به دست نیروهای شورشی سوری سقوط کرد. فائزه ابراهیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته.
وزارت امور خارجه طالبان سقوط حکومت سوریه و به قدرت رسیدن نیروهای شورشی به رهبری گروه هیئت تحریر شام را تبریک گفته است. در اعلامیه‌ای که شام یکشنبه از سوی این وزارت منتشر شده، در آن توصیه‌های چون در پیش گرفتن سیاست عفو عمومی، تعامل مثبت با جهان و ایجاد نظام همشمول آمده است. این در حالی است که انتقادات از سوی جامعه جهانی و فعالان افغان بر طالبان همواره وارد شده که با وجود اعلام عفو عمومی، صدها نظامی پیشین را بازداشت، محاکمه صحرایی یا اعدام کردند. هرچند طالبان مدعی‌اند که حکومتشان بر اساس خواست مردم و همشمول است، اما تنها اعضای خود را در مقام‌های کلیدی گماشتند. حکومت طالبان همچنین از تمام طرف‌های خارجی داخل در سوریه خواسته است تا با یکدیگر و با حاکمان جدید تعامل مثبت داشته باشند تا سوریه به سوی حکومتداری خوب، ثبات و امنیت پیش برود. گروه هیئت تحریر شام به رهبری ابو محمد جولانی روز یکشنبه کنترل دمشق را به دست گرفت و به بیش از نیم قرن حکومت خانواده اسد پایان داد. در شبکه‌های اجتماعی برخی از طرفداران حکومت طالبان با توجه به شباهت‌های بیرق و دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه میان طالبان و هیئت تحریر شام از سقوط حکومت سوریه استقبال کردند. ابو محمد جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام سالها در سوریه به عنوان رهبر القاعده فعالیت می‌کرد و در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار دارد. برای بازداشت او $10 میلیون جایزه تعیین شده است. طالبان نیز روابط نزدیک با القاعده داشته و رهبر پیشین این گروه ایمن الزواهری در تاریخ 31 جولای 2022 در کابل در حمله هوایی یک طیاره بی‌سرنشین کشته شد. با وجود پیشینه روابط نزدیک طالبان و هیئت تحریر شام با القاعده، بیرق و دیدگاه‌های مشابه، تفاوت‌های هم بین این دو گروه وجود دارد. با پیروزی هیئت تحریر شام، صدها خانواده سوری از ترکیه به خانه‌های اصلیشان بازگشتند و هزاران سوری که در کشورهای غربی مقیم بودند به دلیل سقوط رژیم اسد جشن گرفتند. اما برعکس، با سقوط نظام جمهوری افغانستان، صدها هزار افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. ابو محمد جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام در اولین روز ورودش به دمشق در مسجد در مورد پیروزی نیروهای خود سخنرانی کرد. اما با وجود بیش از 3 سال از حکومت طالبان، هنوز بسیاری از مردم، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان را از نزدیک ندیدند و هیچ عکس و یا ویدیوی جدیدی از او در رسانه‌ها منتشر نشده است. احمد حسین شرع مشهور و ابو محمد جولانی رهبر این گروه پیش از تصرف دمشق در مصاحبه با شبکه CNN وعده داد که حکومت آینده سوریه بر اساس خواست مردم خواهد بود و هدف جنگان‌ها کسب قدرت نبوده است و همچنان افزوده که به آزادی بیان هم متحد است و به نیروهایش اجازه نمی‌دهد که کسی را آزار و اذیت کند.
فائزه ابراهیمی بود که گزارش می‌داد. این در حال است که بسیاری ها سقوط حکومت اسد به دست شورشیان سوری را با سقوط نظام جمهوری در افغانستان به دست طالبان مقایسه می‌کنند. فائزه ابراهیمی در این باره گفتگوی داشته با غوث جانباز تحلیلگر مسائل بین‌المللی. در نخست از او درباره شباهت ها و تفاوت های این دو گروه پرسیده است.
باشندگان افغانستان، تاریخ افغانستان، باشندگان سوریه و تاریخ سوریه متفاوت‌تر است از افغانستان. همچنان ترکیب قومی متفاوت‌تر است از افغانستان. البته که در هر دو کشور پیروان مذهب شیعه، مذهب سنی و سایر اقوام مثل کردها، سلاویها و همچنان پیروان مذهب ارتدوکس مسیحیت در اونجا حضور دارد. و این فاکتور است که امی گروه تا حال خواب اکستریمیست حیات تحریب شام، یعنی در متن محتوی هنوز از این بس نکشیده. لیکن امیتونی که شما اشاره داشتین با این مصاحبه را به تشت میدون از امی کسی که به نام جولانی است، در ادبیات که امروز یادم بکار میبرن تفاوتهای زیاد نسبت به کانتردهای تبلیغ دیده میشه. انعطاف پذیری، تنوع نظریات، انتقال صلح‌آمیز قدرت، اینکه صدراعظم هنوز از حکومت قبلی پابرجی است، از طریق زو پیش رفتن و گذار از این مرحله فرازندگی و بی‌نظمی که آل بسر پسر سوریه دیده میشه. این تفاوت‌ها است که بین طالب و این گروه، گروهی که حاکم‌تر از سوریه نسبت به دیگر گروه‌ها، به ترتیب طالبا خوشی را که اظهار می دارند فکر می کنیم یک خوشی کاذب است. بسیار وقت است که هنوز با پایکوبی و شادمانی بپردازند. در هر حالتش با جایی که ما می دانم تحلیل کنم وضعیت سوریه و ما رو جیم بسیار با صحبت می دیم می بشناسیم سوریه در سوریه چیز مشابه و طالبانیزمی که افغانستان حاکم است لااقل به دورنمای نزدیک ما اوکر چیز نمیدیم. البته دروشتی موضوع دیدی اکستریمیزم امی گروه فعال بیشتر هست حیات و تحریب شام، این در کل یعنی در مجموع در سازمان های اکستریمیستی مثل طالبان و حیات تحریر شام و القاعده و اشکر طیبه و جیش محمد و حتی تا بعد قسمت داعش، این سازمان ها تا حد زیاد شباهت های محتوایی دارند.
اکنون که این تغییرات سیاسی ایجاد شده، قرار است یک حکومت دیگر تشکیل شود و کلاً نظام تغییر کرده، چه پیامدهایی را بر کشورهای منطقه و افغانستان خواهد گذاشت؟
او امیر جغرافی های سیاسی تمام شب که می کنند تغییر میدید. چرا؟ به خاطر از این که در این جریان جنگ‌های داخلی در سوریه پیش از اون و حال خودشی کاملا مبرهن است، روشن است، فاکتورهای خارجی به داخل سوریه بسیار فعال. چند کشور بسیار فعال به داخل سوریه؟ قبل از همه ایران، بعد از اون روسیه، ترکیه. البته که فعالیت های اسرائیل به جای خودش همیشه یک سیاست هژمونیستی و مداخله گرانه را در کل بود در کشورهای که همسایه اسرائیل هستند داشته. ما میبینیم که دست و پای ایران بسیار ضعیف شده. فاکتور ترکیه برجسته‌تر شده، مداخلات ترکیه برجسته‌تر شده، مخصوصا در عقب ایلنی گروپ حیات و تحریر شام. البته اداد منابع ایران میگن، گرچه خود ترکیه از این انکار میکنه. روسیه یک از کشورهایی بود که کوشش کرد که نظام بشار اسد، چون از سالهای متمادی دوران پدر بشار اسد حافظ اسد طرفدار این کشور بود، متحد نظامی و سیاسی سوریه بود، در حال در یک تنهای قرار گرفته که او هم ادبیاتش بسیار نبود. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که ما دوست است که ما حمایت میکنیم از حکومت بشار اسد، لیکن ما در این حال با سایر گروه ها هم میتونیم که داخل گفتگو باشیم. در این ترتیب وضعیت طور است که این کشورها در سوریه زیده هم پست بدون شک فاکتور خارجی به سوریه مثل که در افغانستان از بسیار قوی است. دیده شده که این فاکتورها، یعنی فاکتورهای خارجی، جمع خود مردم سوریه به چی تعامل میتونه دست یازند.
گفتگوی همکارم فائزه ابراهیمی را با غوث جانباز تحلیلگر مسائل بین المللی شنیدید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه را با تحولات مربوط به سوریه ادامه می دهیم. بشار اسد رئیس جمهوری مخلوی سوریه به همراه خانواده‌اش به روسیه رفته است. برخی رسانه های دولتی روسیه گزارش دادند که مسکو به دلایل بشر دوستانه به اسد و خانواده‌اش پناه داده است. دمشق پایتخت سوریه دیروز به دست نیروهای گروه هیئت تحریر شام سقوط کرد و اسد با خانواده‌اش از این کشور فرار کردند. سرنگونی حکومت اسد واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
خبرگزاری دولتی روسیه تاس به نقل از یک منبع در کرملین اعلام کرد که بشار اسد در مسکو به سر می‌برد و از روسیه پناهندگی سیاسی گرفته است. این منبع تایید کرده است که روسیه به دلایل بشر دوستانه به اسد و خانواده‌اش پناه داده است. خبرگزاری‌های دیگری روسی از جمله انترفاکس و ریا نیز همین گزارش را منتشر کردند. از سوی دیگر العربیه به نقل از یک منبع در کرملین می‌گوید که اسد در مسکو است و روسیه به او و خانواده‌اش پناه داده است. این خبر ساعات پس از آن منتشر شد که رسانه‌ها گزارش دادند که تیاره شخصی اسد از رادار ناپدید شده و شایعات مبنی بر سقوط تیاره او نیز منتشر شده بود. سقوط حکومت بشار اسد واکنش‌های جهانی فراوانی را برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سقوط رژیم اسد را اقدام در جهت تحقق عدالت دانست، اما در عین حال به وضعیت نامعلوم آن نیز اشاره کرد.
در نهایت رژیم بشار اسد سقوط کرد. این رژیم در حقیقت صدها هزار سوری بیگناه را به طور وحشیانه شکنجه کرده و کشته است. سقوط آن یک گام مهم در راستای تحقق عدالت است. اکنون مردم سوریه فرصت تاریخی دارند تا آینده بهتر برای کشورشان بسازند. با این حال این وضعیت همچنان پر از خطر و مبهم است.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی که کشورش میزبان بیش از 1,200,000 پناهنده سوری هست، اسد را عامل کشته شدن ده ها هزار فرد بیگناه میخواند. شولتز در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده، افزوده است که جرمنی به همکاری برای ساختن یک سوریه آزاد و صلح‌آمیز آماده است. کیر استامر صدر اعظم بریتانیا گفت که مردم سوریه سالها تحت رژیم اسد رنج بردند. استامر بر ضرورت یک راه حل سیاسی برقراری صلح و ثبات و حفاظت از اقلیت‌ها و غیر نظامیان تاکید کرده است. بشار اسد از تاریخ 17 جولای سال 2000 تا 8 دسامبر سال روان میلادی بر سوریه حکمرانی کرد و پس از پدرش حافظ اسد که از سال 1971 تا سال 2000 بر روسیه حکومت میکرد به قدرت رسید. بیشتر دوران حکومت بشار اسد با جنگ‌های داخلی، حملات داعش و جنگ‌های نیابتی ایران سپری شد. حکومت او عمدتاً از حمایت‌های ایران و روسیه برهمند بود، در حالی که مخالفانش از حمایت‌های مختلف برخوردار بودند. با سقوط رژیم بشار اسد بیش از نیم قرن سلطنت خانواده اسد پایان یافت. نیروهای هیئت تحریر شام بر رهبری ابو محمد جولانی در مدت زمان کوتاه شهرهای سوریه را یکی پس از دیگری به تصرف خود درآوردند. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است که از آغاز حملات هیئت تحریر شام در نوامبر تا اکنون حداقل 900 نفر در سوریه کشته شدند. طبق گزارش این گروه، این تعداد شامل 138 غیر نظامی، 380 سرباز سوری و 392 نیروی شورشی اند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در بسیاری از ولایات سرسیر افغانستان سال تعلیمی رو به پایان است. در این میان دختران صنف ششم که به دلیل ممنوعیت های طالبان بر آموزش دختران دیگر نمی توانند به تحصیلشان ادامه دهند، با اضطراب و اندوه با آینده نامعلومشان می نگرند. اما آینده این دختران چگونه خواهد بود؟ آموزگاران و خانواده آنها چی می گویند؟ فائزه ابراهیمی در این گزارش مفصل به بررسی این موضوع پرداخته.
Oh,
آخرین روزهای مکتب برای دختران صنف ششم در افغانستان، دانش آموزانی که امید برای سالهای آینده تعلیمی ندارند. ممنوعیت چند ساله طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در حال بر حال این دختران تحمیل می شود که بسیاری از آنها آرزو دارند در آینده دکتر، انجینیر، معلم یا پیلوت شوند. اما تحقق این آرزوها در شرایط کنونی افغانستان برای بسیاری از آنها دست نیافتنی به نظر می رسد.
من می خواستم که در آینده دکتر شوم. از کودکی آرزو این بود که بتوانم به مردم خود خدمت کنم، ولی تمام آرزوهایم به خاک یکسان شد و به باد رفت.
سوهل، دانش آموز صنف ششم از ولایت کابل که به تازگی امتحانهای سالانه خود را سپری کرده است، با گلوی پربغض به رادیو آزادی می گوید:
امروز که پارچه اول نمرگی خود گرفتم، ولی اصلا خوشحال نیستم به خاطر که جایندهی ندارم و امروز وقتی که با دوستا و استادای خود خداحافظی کردم خیلی غمگین و ناراحت بودم به خاطر که دیگه هیچ وقت چهره آنها را نمیدیدم.
زحل که به نقاشی نیز علاقمند است میگوید که اگر فرصت داشته باشد دوست دارد هنرهای بیشتری را فرا گیرد. پایان سال تعلیمی برای بسیاری از خانواده ها در افغانستان آغاز غم و اندوه است. سریا، خواهر بزرگتر زحل 12 ساله، درباره نگرانی خانواده‌اش میگوید:
خود تمام میفهمین وضعیت افغانستان، وضعیت اقتصادی تا جایی را خوب نیست. فعلا مردم در مو نان شب روز شبش مانده که چه قسم نانش را مو پیسی نانش را پوره کنه. ولی بازم پلرم چندین بار خواسته که مثلا یا به خاطر که زحل بتانه درسایش را ادامه بده، میگه یا بریم مثلا یا ایران بریم یا پاکستان بریم مهاجرت کنیم تا یکی بتانه درسایش ادامه بده. خودم پلرم یک فردی تحصیل کرده یه همیشه هم به خاطر زحل، به خاطر من خیلی جگرخون است. یعنی چون از دستش هیچ کار بر نمیآید، به خاطر فقط جگرخون و غمگینه هیچ کاری نمیتونه بکنه.
سکینه، دختر دیگری از کابل که آرزو دارد پیلوت شود، میپرسد:
دخترها حق تحصیل را نداره و به چه دلیل باید از تحصیل باز بمونن؟ همه گفتنی ما به مو شخصی بود که دخترها را از تحصیل منع کرده بود. باید همگی اتحاد کنه و از حق تحصیل دخترها حمایت کنن. روزهایشان بده.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در سپتامبر 2021 با صدور فرمان مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. از دسامبر 2022 نیز حضور زنان در نهادهای تحصیلات عالی ممنوع شد. با گزارش سازمان ملل متحد، در 3 سال گذشته 1.4 میلیون دختر از حق آموزش محروم شدند. با وجود درخواست‌های بین‌المللی، طالبان تغییری در سیاست‌های خود در قبال آموزش دختران ایجاد نکرده. در پاسخ به این انتقادها، طالبان مدعی هستند که این محدودیت‌ها موقتی است و به دلایل فرهنگی و مذهبی اعمال شده است. اما ناظران به این اظهارات طالبان به دیده شک می نگرند. فعالان آموزش و حقوق بشر هشدار می دهند که محرومیت دختران از تحصیل پیامدهای ویرانگر خواهد داشت. فضل هادی وزین، فعال حق آموزش، در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان و محرومیت دختران از رفتن به پوهنتون و دانشگاه یک فاجعه بزرگ ملی هست، یک فاجعه است که اصلا جبران ندارد. من گمان میکنم تا وقتی که مجموعه از کسانی که مخالف درس تعلیم دختران هستند در رهبری حرکت طالبان وجود داشته باشند، بازگشایی مکاتب دختران به نظر من دشوار به نظر می رسد. ما رای حل این است که مردم افغانستان مطالبه بکنند، مبارزه بکنند.
دیدبان حقوق بشر هم قبلا اعلام کرده بود که ممنوعیت آموزش دختران می تواند پیامدهای مانند افزایش ازدواج اجباری و زیر سن را در پی داشته باشد. عبدالرشید جمشیدی، روانشناس، می گوید که دختران محروم از آموزش با فشارهای روانی در خانه روبرو می شوند، اما او راه‌های حل را پیشنهاد می کند.
در کنار از پیامدهای ناگوار، باید امید به زندگی دوباره سبز بسازیم و دوباره مسیرهای گفتگو، مسیرهای سالم‌تر پیشنهاد کنیم. از طریق خانواده، از طریق منابع، از طریق اهالی محل، از طریق مخصوصا والده، از طریق مخصوصا کسانی که نفوذ اجتماعی در بین جامعه دارند. مبلغین خوب در حوزه امید به زندگی باش. تا این امید به زندگی از دست نره در بین نوجوانان، در بین مخصوصا قشر دخترهایی که سنین نوجوانی تجربه میکنن.
آموزش‌های آنلاین نمی‌تواند جای صنوف واقعی مکتب را بگیرد، اما برخی معلمان پیشنهاد می‌کنند که دختران با مطالعه و شرکت در کلاس‌های آموزشی آنلاین با تحصیلات خود ادامه دهند. برای رفع این بحران، تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد که حمایت آموزش آنلاین و تلاش‌های بین‌المللی برای فشار بر طالبان می‌تواند به عنوان یک گزینه تا حد راهگشا باشد. اما مشکلات دسترسی به اینترنت و اقتصاد ضعیف بسیاری از خانواده ها از موانع بر سر راه هستند. آگاهان پیشنهاد میکنند که جلب توجه جامعه جهانی به پیامدهای اجتماعی و روانی محرومیت دختران از آموزش و ارائه حمایت‌های اقتصادی و آموزشی به خانواده‌ها میتواند بخشی از راه حل باشد. با وجود همه چالش‌ها، زحل که عاشق علم و دانش است، امیدوار است که در زمستان پیشرو صنف هفتم را در خانه یا در کورس‌های آنلاین بخواند. و شاعرانم میگوید که حتی ذره‌ای از علم و هنر میتواند خورشید تابان شود.
علم و هنر خورشید تابان می شود. مور اگر عرفان بیاموزد سلیمان می شود. خاک بی مقدار را علم و هنر زر می کند. سنگ زیر تربیت لعل بدخشان می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دور ششم لیگ بزکشی افغانستان در کابل را اندازی شد. در این لیگ که در میدان یکتوت کابل برگزار شده، 13 تیم از 12 ولایت شرکت کردند. این رقابت ها به ابتکار فدراسیون بزکشی افغانستان را اندازی شده است. بیشتر در این گزارش بشنویم.
همزمان با آغاز مسابقات دور ششم لیگ کابل زیر نام لیگ یما پترولیم، برخی تیم‌ها از مشکلات همچون خریداری چاپندازان از سوی ولایات دیگر شکایت کرده‌اند. پهلوان زبیر قیومی، رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان، برای رادیو آزادی گفت که شماری از پهلوانان برجسته این ولایت به دلیل پیشنهادهای مالی از سوی تیم‌های دیگر جذب شده‌اند. به گفته او، این امر سبب شده است تا تیم‌های برخی ولایت‌ها توان رقابت در این لیگ را نداشته باشند. او افزود:
اکثر ولایت‌ها را پیشنهادها پهلوانانشان نگرفتند. بازی تو میشد که هر ولایت قطعی پهلوان خودش قطعی هست به خودش اشتراک میکرد و مزدار و شیردار میم. ولی بلا نماده گرفتیم 12-14 قطعی میم 27 قطعی میم قطعی تیمای رقیب هستیم.
در همین حال نادرشاه زاخل، رئیس فدراسیون بزکشی کندوز، از وضعیت تیم خود ابراز نگرانی کرده است. او گفته که چند تن از پهلوانان برجسته این ولایت به تیم‌های دیگر پیوستند و اسب‌های خوب نیز فروخته شدند. به گفته او،
اشتراک مجبور هستیم بکنیم، به خاطر از این اگر ما ربانه که ما امیلی بزکشی خود در ولایت کندوز ادامه بودیم و دولت مداخله نکنه که ما را مجبور کنه بریم، ما نمیریم، آماده از این نیستیم که بریم.
برخلاف شکایات برخی ولایات، تیم تخار با اعتماد به نفس و آمادگی کامل وارد میدان می شود. اسکر خان ناصری، رئیس فدراسیون بزکشی تخار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
امسال ما همگی آمادگی داریم که در اینجا اشتراک بکنیم. پروانه ما آمادگی داره. ترتیب خود گرفتیم، تمرینات خود کردیم، همیشه تخار گوشی بکنه که دسته شغل قرار بگیره، یعنی ان شاء الله دسته دوم سیم حتما ان شاء الله یک چیز میاره بخیر.
امان الله رستمی، یکی از آگاهان ورزش بزکشی، باور دارد که لیگ های بزکشی نقش مهمی در رشد این ورزش ایفا کرده اند. او در گفتگو با رادیو آزادی میگوید:
راه اندازی لیگ های بزکشی از یک سو میتونه که پهلوانان را با قوانین و اصول بزکشی عیار بسازد، از سوی دیگر این بازی در حال تبدیل شدن از ملی به سطح بین المللی است.
بزکشی که تاریخ طولانی در افغانستان دارد، از سالهای متمادی در شمال و شمال شرقی کشور به عنوان یک سنت دیرینه میان مردم برگزار می شود. این بازی که اسبهای قوی و چاپندازان ماهر در آن نقشی اصلی را ایفا می کنند، اکنون تحت نظارت رسمی فدراسیون بزکشی قرار گرفته است. با وجود چالش‌های موجود، دور ششم لیگ بزکشی کابل فرصت دیگری برای نمایش مهارت چاپاندازان افغانستان و پیشرفت این ورزش خواهد بود. این مسابقات که با شور و هیجان برگزار می‌شود، نمادی از فرهنگ و هویت مردم شمال افغانستان است و روز به روز به جایگاه بین‌المللی آن افزوده می‌شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. اینگونه رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم برنامه روز هفت